احترام بهترین ها رو براتون از خدا میخوام که بهترینید. ما دعاگوی شما هستیم، شما هم دعاگوی ما باشید و همه ملتمسین دعا. در بخش از رادیو تهران بپرسید هم تا دقایقی دیگر احکام مربوط به مالک و مستأجر رو خواهیم پرسید و اگر سؤالی در این زمینه دارید حتما از طریق سامانه پیام کوتاه 3094 مطرح بفرمایید تا انشالله در ادامه پاسخگوی شما عزیزان هم باشیم. ساعت همینک 12:02 است. همراه بشیم با خانم مصطفوی، همکار خوب گزارشگرمون، و گزارش ایشون رو در این لحظه بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، درود و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز، شما بزرگوارانی که مثل همیشه همراه من هستید. من در دار و تحفیظ قرآن قسمت خواهران در خیابان ایران هستم، در خدمت سرکار خانم گوهری که همین ابتدا ازشون خواهش بکنیم کامل خودشون رو برای ما معرفی بکنن. سرکار خانم سلام.
سلام و درود بر شما.
کامل معرفی می‌فرمایید؟
بله حتما. بسم الله الرحمن الرحیم. مریم گوهری هستم، فارغ التحصیل دکترای الهیات رشته علوم قرآن و حدیث، حافظ کل قرآن.
چقدر هم خانم ماشاءالله اینقدر خوب و شیوا صحبت کردید و داشتید ادامه دار میگفتید، من دوست داشتم همچنان بشنوم از قرآن مجید. خدمت شما عرض بکنم از چه سالی آغاز کردید و چند سالتون؟
بند حفظ رو به طور جدی، چون قبلا هم به هر حال مبادرت کرده بودم به حفظ یه سری سوره های خاص، ولی به طور جدی که حالا بخوام آزمونی بدم و حالا مدرکی داشته باشم، از فروردین سال 85 حدودا 33 ساله بودم.
چقدر هم عالی. چقدر زمان برد سرکار خانم؟
حدودا 4 سال.
مادر هستید؟
بله.
خب خیلی هم عالی. الهی تن فرزندانتون و خودتون سلامت باشه. در زندگی روزمره و مواجهه با فرزندان، همسر، اجتماع، همکاران، آیات نورانی قرآن چقدر مؤثره در رفتار انسانی شما؟
حقیقتا خیلی مؤثره. حالا ممکنه رو شخص بنده تأثیر نداشته باشه، حالا من انقدر توفیق نداشته باشم بخوام آیاتو تو زندگی به کار بگیرم، ولی خیلی مؤثره. حالا در زمینه صبر اگر بخوایم صحبت کنیم، شما ببینید در آیات قرآن ما داریم که خداوند میفرماید پاداش نیکوکاران رو بیش از انجام کارشون میده. در مورد گناهکار اینجوری نیست. در مورد گناهکار، کسی که گناهی انجام میده، خداوند به همون میزان مجازات میکنه، ولی در مورد نیکوکاران و صالحان به این صورت نیست. خداوند از فضل خودش پاداش اینا رو افزایش میده. مثلا در مورد انفاق میفرماید 700 برابر، اما خیلی جالبه در مورد صابران میفرماید که اجرشون به غیر حساب، یعنی اصلا نمیشه شمارش کرد، به شماره در نمیاد. اینو کی میگه؟ اینو خود خدا. حالا شما حساب کنید اون لحظه ای که آدم توی یه موقعیتی قرار میگیره که نیاز به صبر داره، این آیه تو ذهنش تداعی بشه، یعنی فکر میکنم همین کامل باشه.
یعنی الان توی خانواده و فامیل شما رو به عنوان یک خانم صبور میشناسن؟
بله بله.
بچه ها سوء استفاده که نمی کنن از صبر مادر؟
نه الحمدلله، الحمدلله نه. خب. این من اونا رو هم در واقع توصیهشون می کنم که حالا صبر البته خودش ابعادی داره. حالا یه بعدش این هستش که آدم مثلا تو تصمیم گیری ها عجله نکنه. اون مواردی که بچه ها مثلا باید تصمیم بگیرن، از جمله موقع انتخاب رشته تحصیلی، این باز یه شاخه‌ای هستش که من ازشون خواستم که صبر کنن، جوانب کار رو بسنجن، عجله نکنن، و الحمدلله نتیجه گرفتن و منجر به پشیمونی نشده.
چقدر حمالی. خب شما روزانه که نه 24 ساعت با قرآن معنوسید، چه آیه‌ای، چه قسمتی از کدام سوره رو خیلی دوستش دارید و شاید روزانه بهش توجه میکنید و میخونید؟
درسته، خود آیت الکرسی که هست دوستان میدونن، واقعا این که آیت الکرسی مشهوره و توصیه شده به قرائتش که جای خود، ولی آیه‌ای هست در قرآن، آیه 102 سوره مبارکه آل عمران، که میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یعنی خطاب به اونایی که اهل تقوا و پرهیزکاری هستن، میفرماید که شما تقوا داشته باشید. تقوا یعنی اون حالت خود نگهداری، اینکه آدم خودشون نگه داره که بخواد نافرمانی خدا رو بکنه، یعنی نارضایتی خدا رو به دنبال داشته باشه. اینجا توصیه به تقوا میکنه، ولی بعد میفرماید که تقوا اونجوری که حق خداست، این خیلی فرق میکنه. و واقعا این کار سختیه، یعنی آدم اون جور زندگی بکنه، اون جور پرهیز کنه که حق خدا رو بخواد به جا بیاره. و در انتها هم میفرماید که نمیرید مگر در حالت تسلیم، یعنی در حالی که تسلیم اوامر خدا هستید، اون چیزایی رو که خدا میفرماید انجام بدید چشم، اون چیزایی که میفرماید انجام ندید بازم چشم، میفرماید در این حال از دنیا برید. این آیه خیلی به نظر من زیباست.
قدر زیبا، قطعا زیباست. سوال منه البته، ولی فکر میکنم که حالا شاید شما قبل از در واقع این سوال فکر بکنید پاسخ ما رو بدید. میخواستم بپرسم قبل از اینکه ازدواج بکنید، المانهای شما و ملاکهای شما برای انتخاب همسر بر اساس آیات قرآنی بود؟ حالا ممکنه اون موقع حافظ بوده باشید یا نبوده باشید.
اون موقع حافظ نبودم به طور کامل، ولی عرض کردم مواضعی از قرآن رو حفظ بودم و تفسیر، یعنی اونس من با تفسیر از حدود سن بگم 12 سالگیه که من تفسیر نمونه رو میخوندم، تو منزل داشتیم و خیلی کمکم کرد. این تفسیر نمونه خیلی به بنده تو زندگی کمک کرد، از جمله همین ملاک‌های انتخاب همسر که واقعا اون چیزی که خودم مد نظر قرار دادم و به دیگران هم توصیه میکنم، به فرزندان خودم هم میگم، ایمان و اخلاق، ایمان و اخلاق قرآنی. حالا ممکنه یه نفر حالا در دید عموم آدم خوش اخلاقی باشه، ولی نه اون خوش اخلاقی که مد نظر خداست، اون نه. مثلا فرض دو نفر که حالا نامحرم هستن، ممکنه بشینن با هم بگن و بخندن، این از منظر عموم خوش اخلاقی حساب میشه، ولی اگر اینو بیاریم تو الگوهای دینی نه، چون باید به ضرورت با هم صحبت کنه. حالا بنده هم سعی کردم به هر حال تا اونجایی که میشه اون ایمان و اخلاق رو طبق اون چارچوبای قرآن تعریف کنم، و ملاکم هم در انتخاب همسر همین بود، یعنی اولویت برام این بود تا موارد دیگه.
چقدر هم عالی. خب چقدر موفق بودید، علمان ها چقدر کمک کردید؟
الحمدلله خیلی، یا حتی شاید بگم 100%.
خیلی هم عالی خانم، خیلی عالی. خانم گوهری، برای ما بفرمایید که معمولا حافظان و قاریان قرآن به قول امروزی ها شاید کلمه مناسبی نباشه حاضر جواب، اما اینطور نیست، به شدت باهوش هستن و به موقع از آیات استفاده میکنن. شما چقدر استناد میکنید در زندگی روزمره؟
هم به قرآن هم به حالا روایات، از جمله کلام امیرالمومنین تو نهج البلاغه استناد میدم. حالا اگر اون لحظه تو اون شرایط حضور ذهن داشته باشم که خب متن عربیشم میخونم، اگر نه یا حالا بنا به یه شرایطی صلاح ندونم، بله ترجمهشو میگم یا حتی آدرس میدم که شما مثلا مراجعه کنید فلان آیه فلان سوره و جواب میگیرید، اونجا جواب شما رو خداوند داده. بله پیش میاد به کرات.
چقدر هم مصفر سمر بوده؟
بله البته بستگی حقیقتا به طرفش داره، ولی خب تاثیرگذار هست، یعنی حداقل این که طرف متوجه میشه که این چیزی که من دارم بهش میگم، این مطلب یا توصیه‌ای که دارم از خودم نیست، نظر شخصیم نیست، حالا همینو که حداقل قانع بشه چون دارم آدرس بهش میدم، این خودش تاثیرگذاره.
بله خانم گوهری، معمولا دوستانی که با قرآن مأنوس هستن از عزت نفس بالایی برخوردارن، از اعتماد به نفس بالایی دارم و سخنورهای بسیار خوبی هستند. شما هم به این موضوع اذعان دارید؟
بله، یعنی اصلا انتظار میره که همینطور باشه. حالا من اینجا یه نکته ای رو عرض کنم، حفظ قرآن بدون ترجمه و تفسیر کار سختیه. حالا اگه بگم نمیشم شاید واقعا غلو نکرده باشم، ولی حداقل کار خیلی سختیه. بنابراین اون عزیزانی که وارد عرصه حفظ میشن حتما ترجمه و تفسیر قرآن رو هم دارن. ما اینجا حتی تو بخش دانش آموزیمون هم داریم که یه حفظ به هر حال توتیوار نباشه، حالا اگر بخوام این اصطلاحو به کار ببرم، و ما سر کلاس ها ترجمه تفسیر و اینها رو میگیم. همین باعث میشه که به هر حال حالا به قول شما خوش صحبت باشیم، حالا حداقل در زمینه قرآن. و بعضیامون هم مثلا تدریس داریم، مثلا تو زمینه خود تفسیر قرآن، تو زمینه نهج البلاغه، حالا روایات، تدریس جدا از کلاسای حفظمون داریم. همون میشه مزید بر علت که حالا هم عزت نفس داشته باشیم تو جمع، یه جمع زیاد باشن حالا صحبت کنیم، یا حالا تو همون جمع کلاس رو به همون هم میگن چند دقیقه که با ما صحبت میکنن معمولا میگن که شما به هر حال کم نمیارید.
اشاره کردید به تفسیر قرآن. خود تفسیر قرآن، مطالعه در واقع قرآن، حالا کتاب‌های مختلف، چقدر میتونه کمک بکنه به حفظ؟
خیلی، چون کسی که تفسیر اون آیاتی رو که میخواد حفظ کنه بدونه، توالی آیات حفظ اینا براش خیلی کمک کننده است، چون موضوع دیگه، یعنی یک موضوعی رو آیات قرآن کریم داره دنبال میکنه و ایشون میدونه اون موضوع تو ذهنش و به خاطر همین ابتدای آیات رو خیلی راحت تر پیدا میکنه و این تو زمینه حفظه. ولی من اینجا با تمام وجود از صمیم قلب میگم تو عرصه حفظ که جای خود داره، که بسیار کمک کننده است تفسیر قرآن. البته تفسیری که ما تو کلاس‌های حفظ ارائه میدیم فرق میکنه با تفسیری که تو خود کلاس تفسیر میگیم. یه تفسیر جمع و جور و صرفا کمک کننده به مقوله حفظه، حالا مثلا سبب نزول، حالا نکات مهم آیه. ولی غیر از حوزه حفظ، اینو عرض کردم با تمام وجود میگم، خیلی تفسیر تو زندگی انسان تأثیر گذاره، تا حدی که من به جرئت میتونم بگم اگر یه نفر یک بار تفسیر قرآن رو تو زندگیش نخونه، از دنیا بره خسران بزرگی کرده. حتی غیر مسلمون، یعنی مسلمون جای خودش، حتی یه آدم غیر مسلمون هم قرآن رو به عنوان یک کتاب، این همه کتاب میخونن، این همه تو فضای مجازی هن تفسیر قرآن، یعنی حیفه آدم از دنیا بره ولی یک بار حداقل قرآن رو نخونده باشه. چرا؟ برای اینکه از دنیا رفته ولی متوجه نشده که خدا چی بهش گفته. قرآن چیه؟ قرآن کلام خداست. من از دنیا برم ولی یک بار در طول عمرم نفهمیده باشم که خدا چی به من گفت، یعنی بی‌اعتنایی کردم. مثل اینکه انسانی میخواد با ما صحبت بکنه و ما این مجال رو بهش ندیم، شنوندش نباشیم، خب چیز خوبی نیست. حالا شما حساب کنید اینجا الان خداوند خواسته با ما صحبت کنه، ما رو مخاطب قرار بده و برای خودمون، یعنی خسرانه اینجاست، برای خودمون، خدا که نیاز نداره، برای خودمون راه حل، دستورالعمل، آیین‌نامه ارائه داده. ولی من بدون اینکه بخوام اینو مطالعه کنم و به کار بگیرم، دنیا رو ترک کردم. این بزرگترین خسرانه و خیلی برای من دغدغه است که واقعا چجوری افراد رو بخوام تشویق کنم که سر کلاسای، حالا اگر حفظ هم نمیخوان، سر کلاسای تفسیر بیان و شنونده باشن.
خب خیلی ممنون و سپاسگزارم. در پناه خدا باشید. الهی که همیشه این حنجره طلایی بمونه، همینقدر در واقع توفیق خدمت داشته باشید، چه بسا بیشتر، و در این راه عاقبت به خیر بشید. خدا حافظش.
از شما هم خیلی خیلی تشکر میکنم و از همکاران بزرگوارتون که به هر حال دغدغه تهیه این جور برنامه‌ها رو دارید و وقت میذارید، وقت و انرژی صرف میکنید برای اینکه یه همچون برنامه‌هایی رو تهیه و تدارک ببینید.
خیلی ممنونم. خدا حافظ شما.
منم قربان شما. خدا نگهدار.
یکی از صحابه حضرت رسول بیمار شدند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به عیادت او رفتند تا از وی دلجویی کنند. همین که بیمار نگاهش به رسول الله افتاد، درد و رنجوریش بهبود یافت و خدا را سپاس گفت و بیماری و کسالت خود را موهبتی ربانی دانست. چه به واسطه این بیماری؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را در منزل خود زیارت می کرد. پیامبر ضمن احوال پرسی از او سؤال کرد: تو در حالت غلبه نفس اماره چه دعایی به زبان خود کردی؟ آن بیمار ابتدا به خاطرش نیامد که چه دعایی کرده، ولی با مدد از همت و عنایت رسول الله به یاد آورد و گفت: من گناهی مرتکب شدم و از حق تعالی درخواست کردم که عذاب و کیفر آن گناه را به جای قیامت در همین دنیا به من بچشاند تا در آن دنیا آسوده باشم. از این رو دچار پریشانی روحی و جسمی شدم تا اینکه عنایت شما مرا از مهلکه پریشانی برهانید. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به او سفارش کردند که دیگر از این قبیل دعاها نکند، بلکه همواره از حق تعالی چنین درخواست کند: خداوندا مشکل مرا آسان ساز، در دنیا و آخرت نیکی عطا فرما.
پاسخ به سوالات فقهی، احکام شرعی و عقود اسلامی را شما می توانید از رادیو تهران بپرسید.
پرسش از شما، پاسخ از ما. از رادیو تهران بپرسید.
از فضل خدا می‌خوایم و خیلی سپاسگزاریم که همچنان همراه ما هستید و شنونده باغ فردوس رادیو تهران. ساعت 12:17 است. همراه بشیم با حاج آقای سرشاهی، کارشناس محترم مذهبیمون. حاج آقا سلام بر شما، قبول باشه طاعت‌ها و عبادت‌ها.
سلام علیکم، خسته نباشید. خدا قبول کنه در خدمتتون هستیم.
ارادتمندم، خیلی سپاسگزارم از همراهیتون. احکام مربوط به مالک و مستأجر رو عزیزان چند سوال داشتن که خدمتتون مطرح میکنم، پاسخش رو از شما بشنویم، انشالله که زندگی هم بر ما آسان بشه. حاج آقا گفتن آیا لازمه که مستأجر الزاماً خرابی های منزل رو به اطلاع مالک برسونه؟ مثلا کسی خونه ای رو اجاره کرده و مدتی اونجا ساکن بوده، مدتی بعد قسمتی از سقف خونه دچار نم و خرابی شده یا شوفاژ به مشکل برخورده، لازمه که حتما این مسئله و مسائل رو به مالک بگه؟
بله، نگاه کنید، تو بحث اسلام کلن فرقی نمی کنه میخواد یه منزلی در اختیار کسی قرار داده بشه یا اینکه به قول معروف یک وسیلهی در اختیار کسی قرار داده بشه به صورت امانت.
بله،
اجاره یه نوع امانت دیگه.
بله،
هر اتفاقی که بیفته در منزل باید به اطلاع مالک برسونه. اگه خودش باعث شده باشه، یعنی بحث کوتاهی و تفریط دست خود فرد باشه، یعنی من کوتاهی کردم و این اتفاق افتاده که باید جبرانش کنه، و اگر نه چیز معموله، باران میباره این اتفاق میفته، اونجا دیگه باید مالک خودش جبران خسارت بکنه.
ولی به عهده در واقع شرعی به عهده مستأجر هست یا نه؟
بله، مستأجر میام. اگر بحث کوتاهی از مستأجر بوده، مثلا مثال بزنم،
بله،
شما یه ذره نم رو میبینی، یه بارون معمولی اومد یه ذره نم زد، شما با بلافاصله به مالک اطلاع بدی، آقای مالک این اطلاع دادم این اینطوریه، پردار ریش به گردن من نیست. ولی اگر نه، نم زده انگار نه انگار، این اتفاق بعدن که از بین که رفت بعد زنگ میزنیم میگیم که این اتفاق افتاده، یا اینکه اصلا نمیگیم، از خونه میایم بیرون میگیم به ما ربطی نداشته، سقف چکه کرده اینطوری شده.
بله،
اگر این باشه چرا اینجا مستأجر باید خسارت بده؟ ولی نه، اطلاع رسونده و خود صاحبخونه کوتاهی کرده به گردن صاحبخونه است.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزاریم از شما. سوال پرسیدن کسی خونه ای رو از فردی اجاره میکنه که او مالک نیمی از اون خونه است و شریکش اطلاعی نداره که خونه رو اجاره داده. مستأجر که این موضوع رو میدونه چه وظیفه‌ای داره؟ اجاره کردن چنین خانه ای با این وضعیت درسته یا خیر؟
نه، درست نیستش.
باید حتما دو نفر آگاه باشن.
بله، باید دو نفر، یا مثلا الان داریم تو خیلی از شهرها اینطوری، مثلا مخصوصا شهرهای زیارتی و گردشی و تفریحی، مثلا میاد من میام خود خونه ای را اجاره میکنم از کسی، بعد اجاره میدم به صورت شب اجاره به مسافرها.
بله،
سود خوبی هم داره. وقتی میام این کار را انجام میدم بدون اطلاع صاحبخونه اصلی، این خودش حرامه و پولی هم که کسب میکنه مجاز نیست، حتی داخل خونه هم نمیشه استفاده کرد.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما. سوال پرسیدن که اجاره دادن مغازه یا خانه به کسی که اطلاع دارند مشکل اخلاقی یا شغلی داره چه حکمی داره؟
اجاره دادن که مشکل نداره که، شما اگر زمینه فساد رو فراهم کنی بله حرامه، ولی اجاره دادن در حد معمول آقا.
نه، میدونن که بهشون گفتن که این شخصی که شما میخواین خونه رو اجاره بدید مشکل اخلاقی شغلی داره، مثلا
مشکل نداره، میگم
میتونه اجاره بده، ولی اگر موجبات فساد به وجود بیاد میتونه خونه رو.
اصلا اگه موجبات فساد، یعنی زمینه فساد رو اونجا درست کنه، بله این حرمت شرعی باش میاد.
بسیار، چه بسا که خانه‌ای که اجاره میکنه حالش رو هم بهتر کنه.
آره،
از این اتفاقا میتونه بیفته. گفتن چنانچه متولی ملک موقوفهی خاصی رو اجاره بده و از دنیا بره، وضعیت عقد اجاره چگونه میشه؟
یعنی موقوفه موقوفه رو برداشته اجاره داده.
متولی یک موقوفه ای بله ملک رو یا قسمتی از ملک رو اجاره داده. اصلا همچین چیزی امکان پذیر هست بده. جان
یعنی اصل کارش مشکل داره. وقتی شما وقف کردی یک ملکی رو
اصلا اجازه
حق اجارهشو نداری.
بله
این موقوفاتی که بحث این زمین‌ها و امثال اینها که وقفن مثلا برای خود امامزاده عبدالعظیم حسنی و امثال این که داخل تهران هم هست الا ماشاءالله، این موقوفات قضیهش فرق میکنه. یعنی زمین وقفیه ولی خانه‌ای که روش ساخته شده وقفی نیست، که میگن آقا هر سال این مبلغ شما بدید بعد این رو میشه مثلا اجاره داد، بعد یه مبلغی هم برای بحث موقوفات واریز بشه به حساب مثلا همون جایی که مطرح میشه، این اشکال نداره.
بله.
ولی این که من یک جنس یک خونه ای رو وقف کنم مثلا برای روزه امام حسین علیه السلام یا مثلا برای هر چیزی که وقفیات جایز انجامش بدم،
بله،
دیگه اینا نمیتونم اجاره بدم در غیر موردش.
درسته.
اجاره اصلا نمیتونم بگم، این وقف دیگه، این رایگان
مثلا کلا اشتباه هست. این
خود اجارهش اشتباه.
بسیار عالی. و گفتن شخصی خودش رو متأهل جا میزنه برای اینکه یک خونه رو اجاره کنه، اما این شخص مجرده و با دروغ این خونه رو اجاره کرده، چه حکمی داره؟
این که دروغ رو گفته اگر اون شرط کرده باشه، مثلا بعضی از خونه ها شرط نمیکنن، میگن آقا چند نفری، مثلا میگه دو نفر، الکی هم میگه دو نفر.
بله.
هیچ شرطی نداره متأهل و غیر متأهل، این هیچ اشکالی نداره. از جهت بحث عقود عقد اسلامی رو دارم میگم، هیچ اشکالی نداره، عادی، هیچ مشکل نداره. نه پولش میگیره، حالا میخواد یه نفر باشه، میخواد هیچ کی نباشه داخل.
بله.
ولی یه بار نه، میگه که آقا من به خانواده اجاره میدم، شما خانوادهتون چند نفره؟ اگر اینجا دروغ بگه این اجارهش دیگه مشخصه دیگه. غیر عقد اسلامیه و به گردنش هم هست، یعنی حتی میتونه مالک اینو بیرونش کنه، حتی میتونه مالک ضررشو بگیره، همه کارا رو میتونه.
از نظر شرعی هم مشکل داره.
اثر شرعی هم یقینا مشکل داره و حرام براش.
کسی مغازه‌ای رو رهن میکنه و میخواد اون رو به صاحب مغازه کرایه بده، آیا این کار اشکال داره؟
اگر اینو کلا شرعیه بله مشکل داره.
مثلا میاد هست دیگه. آره دیگه میخوان.
آره الا ماشاءالله از این کارا دارن انجام میدن، این بله مشکل داره، اما حالت ربا رو پیش میاره، یعنی میاد این کار رو انجام میده. ولی نه، من اومدم یه خونه رو یه مغازه‌ای رو واقعا رهنش کردم، بعد صاحب خود همون مغازه میگه من این رو ازت اجاره میکنم. این مشکل نداره.
نداره.
یعنی بره. اول رهنه منعقد بشه، منعقد که شد تموم شد، بعد شما زدی تو تابلو زدی آقا هر کسی میخواد این من مغازه رو اجاره میدم و مالک اصلی هم در جریان هست، شما میخوای اجاره بدی به یکی دیگه، میخوای رهن کنی و اجاره بدی به یکی دیگه، در این صورت مشکل پیدا نمیکنه.
مستأجری میخواد خونه ای رو اجاره کنه که میدونه اون ملک غصبیه، آیا این اطلاع داشتن برای او تعهد ایجاد میکنه؟ یا
یقیناً دیگه نماز خوندن توش باطله، هر کاری انجام بده بعد حتی رفتن داخلش هم حرامه دیگه، غصبه دیگه.
با میگه من اصلا دارم اجارهش هم میدم.
باشه اجارهش بده، یعنی وقتی من میدونم این مال یکی دیگه است، مال یه بدبخت دیگه است و این به زور از اون گرفته داره اجاره میده، این مشخصه، هیچ کاری نمیتونم انجام بدم.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم.
حتی بره داخلش ببخشید نمازم بخونه، نمازش باطله.
باطله.
از نماز بالاتر داریم دیگه.
نه دیگه، اصلا کلا همه هموقتمون همینه که انشالله. آره.
یه نماز باطله، جای بقیه‌اش که 100% حرامه.
خیلی سپاسگزارم آقای سرشاری، کارشناس محترم مذهبی. التماس دعا، روزتون بخیر.
محتاج دعا، سلامت باشین.
خداحافظ شما.
خداحافظ.
خیلی سپاسگزارم از شما همراهان عزیز، شنوندگان محترم رادیو تهران که یک هفته در کنار ما بودید با برنامه و ویژه اذان ظهر که تقدیم شما عزیزان شد، و امیدوارم که خدا از من و شما قبول کنه باغ فردوس رو و حالمون رو انشالله با دعاها و نیایش رو رو به بهبود ببره. پرواز رو نمیشناسم اما میدانم گاهی میشود با ذکری آنقدر آرام شد که گویی پرنده ای شده ای در آسمان. التماس دعا. خداحافظ.
ملکا ذکر تو گویم، که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، همه قیدی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی، بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جامی، نه به گردی، نه به کاهی، نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نتوان وصف تو گفتم که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتم که تو در وهم نیایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی.
تحركوا بسم الله إلى الأمام، واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
ما قوم لا يمكن ان يرد بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا، لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
الله متعال بفرمايات وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وبالرباط الخيل ترهبون به عدو الله.
راديو مقاومة، صداي گفتمان مقاومة و مكتب سليمانی.
ایران ما، این سرای شگفتی و جلال، با نشاط مردمانش، کوشش همه زنان نجیبش، مردان نژادش،